شاید درست باشد. ما هر کدام سرنوشت دیگری را و اینکه دیگری نفعش در چه کاری است بهتر می‌دانیم و طبیعی است که آن دیگری بدان کار نخواهد کرد. پس من چندان هم به اشتباه نرفتم. اقرار می‌کنی که تو چه باید باشی؟ چه هستی؟ چه نیستم؟ بله، این زندگی من در پاریس، درست گفته‌ای. من خودم را با این زندگی دارم از پا در می‌آورم. من از مادر روش زاییده شدم. توضیح حاشیه: در زبان فرانسه روش به معنای کندوست. ادامه متن: یک کندو برای خودم تو آفتاب کبود تا به شهرستانم لوار. ولی این لانه های عظیم موریانه با آن قارچ های اندیشه های مسمومش از بیزاری و وحشت لبریزم می کند. دلم می خواهد که بتوانم آتش درام بزنم. زود به جنبیم بچه ها، کلک این کثافت ها رو بکنیم. خب تو برو فرار کن، به دشت و روستا برگرد. نمی توانم. برای چه؟ پدرم هست، گفته بود که شکست می خورم. گمان می کنی درسی که به او داده ای کافی نیست که سر جای خودش بنشیند؟ اوه، دیگر ازش نمی ترسم، ناخوش است، آرام خواهد ماند. تنها ترسش این خواهد بود که مبادا من دوباره بروم. خب قدم اول را او باید بردارد. می خواهی که از تو معذرت بخواهد؟ به شکست خودش اقرار کند. که اگر نکند تو از جایت تکان نمی خوری؟ نه، البته که نه. هی کل خر، تو هم کل بز. مارک راه نمایی های مصرانه خود را از سر گرفت. روش گوش می داد، چیزی نمی گفت. در دل می دید که حق با اوست، ولی کاملا مصمم بود که بر خطای خود بماند. برای آن که رشته سخن را عوض کند، هرچند که خود به نحو مبهمی در خط اندیشه خود می رفت، روش سخن از بت به میان آورد. آبستنی او چیزی نمانده بود که به فاجعه بیانجامد. دخترک بورژوای سراسیمه که همچنان ابلهانه بارداری خود را انکار می کرد و حالان که مانند بینی در وسط چهره نمایان بود، نتوانسته بود آن را بپذیرد و نه خود را از آن برهاند. خوشبختانه یا بدبختانه با لغزیدن و افتادن در پلکان از شر آن خلاص شده بود، گرچه بسیار نزدیک بود که جان خود را بر سر آن از دست بدهد. مالت پرسید: و این کار کدام ناکس بود؟ بت حتی قادر نبود بداند. دختر مهربان، نرم دل، ساده، احمق، همه اشان تا توانستند به بازیش گرفتند. که؟ همه، ورون، سیمون، شوالیه، همه آن دار و دسته. تو تنها کسی هستی که گذرت به آنجا نیفتاد. روش بی‌نوای من، کینه تو را درک می‌کنم. نه، حتی کینه داشتن کار غلطی است. باید دانست که در جنگل تنها یک قانون است و بس. باید قوی تر بود. وای به حال کسانی که می‌گذارند کلاه سرشان برود. همیشه که نمی‌توان در حال دفاع بود. پس حمله کن، چاره دیگری نیست. خود ما الان روش آمد و در برابر او زانو زد و گونه‌اش را بر دست‌های او نهاد. میان ما متارکه خدایی است. مارک به نرمی سرش را نوازش داد. پس باید از آن استفاده کرد. در برو روش، در رو از جنگل. سرآخر استخوان‌های ریز سفیدت را آنجا از دست خواهی داد و جای تأسف خواهد بود. تو خیلی بیش از آنچه خواسته باشی ارزش داری. هرچه هم خودت را به آن راه بزنی بیهوده است. باورت نمی کنم. روش کفهای او را بوسید. ولی ما همه من چه من هست؟ خل شده ایم؟ همه چیز آشفته است. جنگ‌ها، وحشیگری روزگار نوین که آشیانه های قدیمی را ویران کردند، مورچه ها را به دیوانگی کشاندند. تو که می توانی آشیانه خودت را از نو بساز. از هر چیزی مطمئن تر همین است. البته فکر می کنم که تو به آشیانه خودت اکتفا نخواهی کرد. ولی برایت لازم است. برای از نو ساختن باید از پای شروع کرد. حجرت را بساز، شأنت را بساز، بعد هم کندویت را. روش از جا برخاست، آه کشید، کلاه بر سر نهاد، سوت زد، خمیازه کشید و گفت: کشیش مارک، تو میبایست بالای منبر میرفتی، اصول دین میگفتی. و به ریشش خندید و بینیش را گرفت و کشید و بیرون رفت. روش هیچ کاری نکرد، گذاشت که وقت بگذرد تا یک روز برگشت سیاه پوش. پیرمرد مرد، حق با تو بود، پر این پا آن پا کردم، دیگر می روم، فرصت از دست رفت. روش بی هیجان سخن می گفت، ولی مارک اندوه و تلخ‌کامی پشیمانی را در او دید. دست او را فشرد و گفت: هرچه بود گذشت و رفت، روش من، رو به روی خودت نگاه کن. روش تو؟ بله، خوب، کندویم را از نو درست می کنم، سعی خواهم کرد، ولی تو، پسرکم، برای تو که می مانی نگرانم. قول بده که دست کم یک روز خواهی چشیدش. چرا؟ اصل کندویم را، مرا، خانواده ام را، خانه ام را. قول می دهم. روش، تو اصلت را درست کن. یکدیگر را در آغوش گرفتند و فشردند. مارک از نو در چرخشت پاریس قوته ور شد. او در آن زمان در چنان شور جوانی بود که در آن یا قلب تو در تند باد می گدازد یا همه چیز در تو تنین می افکند و به ارتعاش می آید و می لرزد. آنچنان هنبازی با نیروهای عناصر که پرومته جوان فرانکفورت موها به دست باد داده در سرود مسافر در طوفان خیش اعلام می دارد. مارک افسوس شکومندی استعدادهای غنایی او را نداشت و باز کمتر از آن از امتیازهای او به عنوان یک بورژوازاده بزرگ برخوردار بود که با همه گرسنگی‌های اندیشه آشناست. اما با گرسنگی شکم و تیره بختی تن فرسوده که توش و توان خود را در جستجوی نان روزانه از دست می‌دهد هرگز. پرومته فرانکفورت بر نیروی سیلاسای خود، بر همدلی و همگامیش با طبیعت مهربان یا دشمن خو آگهی داشت. با آن از یک گوشت و پوست بود. توضیح حاشیه: پرومته منظور گوته است، شاعر بزرگ رمانتیک آلمان. ادامه متن: آن که تو به خود رهاش نکنی ای نبوغ، نه باران و نه تند باد، قلبش را به لرزه نخواهد افکند. آن که تو به خود رهاش نکنی ای نبوغ، پیش ابر بارانزا سرود خواهد خواند. پیش سرریز تگرگ سرود خواهد خواند. چونان تو ای کاکلی، چونان تو در آن بالا. آن که تو به خود رهاش نکنی ای نبوغ. نبوغ یا دیو رها نمی کرد، دیوانه وار بالها را به هم می زد. ولی بس است آنچه دروغ به هم بافته اید شاعران. اگر کاکلی در آن بالا پرواز می کند و سرود می خواند، جز از این رو نیست که از دانه هایی که در پایین تاراج کرده مست گشته است. تو ای پرومتای ماین، هرگز از این حیث کمبودی نداشته ای، ولی مارک می بایست دانه خوراکی خود را مانند گنجشکان پاریس میان پهن اسب بجوید. تازه در شهرهای انباشته به بوی گند بنزین اتومبیل ها پهن هم در این روزها کم یابست. مارک دیوانوار خود را به تحلیل می برد، بیان که هرگز بتواند غذا و آسایش ضروری برای حفظ پیکری جوان را که از همه سو در گداز است بیابد. سرانجام او برای چندی یک شغل خسته کننده و کم درآمد به دست آورده بود، فروش و کار گذاشتن دستگاه های رادیو. مارک مانند همه پسران همسال خود، حتی آنان که کمتر استعداد علوم دارند، به آسانی با وسایل فنی ور می رفت. باری او در جرگه کسانی در آمده بود که برای به عمل آوردن مغز نوع تازه آدمی با این ماشین ور می روند و آن را با آش شعله قلمکاری از صداها و اصوات موسیقی و ساس و شپش آن که پارازیت نامیده می شود پر می کنند. یک مشت جیغ و دندان قروچه و قرش و انفجارهای برقی سودهایی که پرده گوش را می درد. قلقله برج بابل، آمیزه از موعظه ها و آگهی های دارو فروشان یا خطیبان، بازار سر میدان خودنمایان سیاست و تئاتر، جاز و سرودهای مذهبی، آهنگ تند نظامی و سمفونی، همه کنار هم، روی هم، در 2-3 یا 5 اشکوبه. رژه شیپورها و سازهای بادی با سمفونی نهم بتهوون. خدا چقدر من نظامی ها را دوست دارم. یک نمایش انتخاباتی همراه آهنگی از دبوسی یا نعره یک نماینده سیار بازرگانی که با فریاد شش دانگ فلان خواننده میلان سر پیکار دارد. این رژه حیرت انگیز همه کشورها بر حسب شماره موجشان که از نقشه اروپا معماگونهی می سازد که در آن همه زبانها و همه نژادها زیر قلتک رفته در هم آمیختند و به صورت خمیر واحدی در آمدند که جز در کفرناحوم نامی ندارد. توضیح حاشیه: دبوسی آهنگساز فرانسوی به سال 1862 الی 1918. میلان شهری است در شمال ایتالیا که اپرای آن مشهور است. کفرناحوم شهرکی در فلسطین. ادامه متن: ولی از آنجا که هیچ شر نیست که خیری در آن نباشد، همچنین می باید به شور شادی وهم خیز بیچارگانی مانند شورتس پیر اندیشید که تنها مانده در خانه میخکوب شده اند و یک همتوپی که خدایی که از دور دست های جهان فرستاده شده است در بسترشان به دیدنشان می آید. توضیح حاشیه: شورتس اشاره است به یکی از حامیان ژان کریستوف جوان به آن داستان رجوع شود. ادامه متن: مارک سخت خسته و تمامی روز ناگزیر از ور رفتن با خیک‌های اعول به هنگامی که از چرخش اصوات بیرون می‌آمد، ارتعاشات صدا تا سرحد تب در گوشش می‌پیچید. توضیح حاشیه: اعول خدای بادها و طوفان‌ها. ادامه متن: پنداشتی که همه لرزش‌های جنگل به گوش این زیگفرید جوان سرریز کرده است، ولی این آن جنگل زیبا و خنک کرانه‌های زیل نبود که گوش الهام پذیر واگنر در آن می‌آسود. توضیح حاشیه: واگنر آهنگساز آلمانی به سال 1813 الی 1883. ادامه متن: مارک از میله‌های آهن روی یک کامیون، از ریل‌هایی که تراموای سنگین به لرزه می‌آورد، از هر آنچه در پیرامون او بود، از هر چه در تماس او بود، از برگ کاغذی که مچاله می کرد، از تنین شیشه های پنجره که او را از جا بر می جهاند، از هوایی که در گوشهایش همهمه می کرد، از همه هماهنگی هایی می شنید. دیگر آسایش نداشت. هیچ جا یک سوراخ عدم نبود که در آن فرو رود. آیا این همون موسیقی افلاک بود که دروغگویان بزرگ یونان و روم به ما وعده می دادند؟ مردمی با گوش‌های پنبه چپانده که چه کم موسیقی شناس بودند، هیچ چیز نمی‌شنیدند. ای خدای مهربان، چه کسی خاموشی را به ما باز خواهد داد؟ مرگ بیگوش را، گور مهربان را. مارک برای آنکه یک سر از پا درآید، اتر هم به کار می‌زد و این لذت را جوانی ناشایست به او چشانده بود. بر اثر آن پیچش‌ها و کابوس‌هایی به دو دست می‌داد. یک آگاهی بسیار حاد و از هم گسیخته که در آن من خود را از دست می داد یا آنکه آن را به صورتی چند جانبه تکه تکه باز می یافت. گرداب های سرگیج آور بی یک نقطه ثابت. اما از همه گذشته این یک بیماری وجدان اروپا بود که به دنبال فشار بی اندازه و بیمانه و بیبر سالهای جنگ پدید آمده بود و روشنفکران آن را مانند همه بیماری‌های هوش و اندیشه در خود پرورش می‌دادند. هوش و اندیشه آیا خود یک بیماری نیست؟ از دریاهای شمال تا دریاهای آفریقا، در جویس، در پروست، در پیراندلو، در نوازندگان همه نی‌هایی که بورژوازی اشراف منش این نوکیسه‌های اندیشه و هنر را به رقص می‌آورند، این بیماری دیده می‌شد. توضیح حاشیه: جویس نویسنده ایرلندی به سال 1882 الی 1941. پروست نویسنده فرانسوی به سال 1871 الی 1922. پیراندلو، نویسنده ایتالیایی اهل جزیره سیسیل، به سال 1867 الی 1936. ادامه متن. و شگفت دیده شدنش در چنان کسانی نبود. شگفت آن بود که حرفه‌ای‌های اندیشه، استادان و منتقدان به جای واکنش شدید به منظور نجات سلامت روح اروپا که انگیزه وجودیشان در نگهداری آن بود، برای آن که نشان دهند خود همراه جریان روزند، به همین اکتفا می کردند که با لحنی ستایش‌آمیز وجود آن را محقق بدارند. مارک به سوی اسنوبیسم همراه با خستگی اعصاب آن نرماده مخملی چشم سامی فرانسوی کم تر جلب می شد، یا به سوی هرزگی فلج گشته آن ایرلندی. توضیح حاشیه: اسنوبیسم پیروی تحسین‌آمیز از هرچه مد روز است. سامی فرانسوی منظور پروست است. ادامه متن. بلکه بیشتر دستخوش سرایت بیماری تجزیه من بود که در آن سیسیلی توهم زده پیراندلو دیده می شد، زیرا در او تجزیه با انفجار شدیدی همراه است که با عمل پیوند می‌یابد و آن را موجب می‌شود. و منش مارک با آن خویشاوندی داشت و این هذیان ذهنی که برای نویسنده خاصه هنگامی که به مرحله پختگی رسیده است زیانی در بر ندارد، زیرا از آن سبکبار می‌شود در پیکری جوان که به تازگی شکل گرفته است، جوانی تبدار، کم توان، فرسوده از خستگی ها و گرسنگی ها و اضطراب ها، پژواک هایی دارد که می تواند او را بکشد. جوانک دلاور به بهترین وجهی تاب می آورد و رحم طلب نمی کرد، کمک نمی خواست. نفس به تنگی افتاده، مشت ها منقبض گشته، با همه بالاتنه روی پرتگاه خم شده، مارک ناظر از هم پاشیدگی هراسناک جهانی در گور رفته بود، بوهای پوسیدگی را که از نعش یک تمدن برمی‌خواست نفس می‌کشید و در حالی که از بیزاری مقدس و از احساس خفگی نزدیک بود از پا درآید، با تنی سوراخ گشته از آتشبار مشک‌های پرزور، با ایمانی کور و دیوانه‌وار چشم داشت و به دعا می‌خواست که از دهان نعش ساقه راست و سبزی برآید که حامل بذرهای زندگی تازه و جهان تازه‌ای که فرا می‌رسید باشد، زیرا چون این جهانی فرا خواهد رسید باید فرا رسد. من سوزش آن را در کمرم احساس می‌کنم، یا می‌میرم یا دانه را می‌پاشم، حتی اگر بمیرم خواهمش پاشید، از من به در خواهد جست. او یا که من زنده یا مرده، آن موج ماده، آن موج روحیم که تجدید می شود، آنیم که جاودانه از نوزاده می شود. مهمانخانه یک کوچک کارتیلاتن به عرق تب آغشته بود. شب وزوز مگس های برهم انباشته آن را فرا می گرفت. از بالا تا پایین همه چیز شنیده می شد. درهایی که به هم می خورد، خشخش تخت خواب ها با تخته های کف اتاق، خنده های ابلهانه بدکاره های مست، بحث ها با هماغوشی ها روی تشک های فنری، و چنان بود که گویی شنونده خود در آن شرکت داشت، همه برای هر کس. شخص در عرق همه این تنها غرق می گشت، جای خشکی در ملافه های خود می جست، سراسر گله در آن خوابیده بود. مارک از تنگ دستی، فرسودگی و حتی از بیزاری گزارش بدان جا افتاده بود. لحظه ای فرا می رسد که در آن بیزاری چنان شدید است که شخص خود را بدان رها می کند، در آن فرو می رود. دیگر میان آنچه کمتر یا بیشتر بوی گند می دهد، انتخاب نمی توان کرد. همه بوی گند می دهند. مارک اتاق خود را در گوشه ای که از پلکان دورتر از همه بود، در ته راه رو گرفته بود. یک اتاق مانده به آخر که صداها خفه تر از همه به دانجا می رسید، ولی روشنایی هوا نیز به مانند صدا کمتر به دانجا راه می یافت. شیشه های زرد رنگ پنجره که برای پرهیز از بوی بد تقریبا همیشه بسته بود، به روی دیوار چرکین یک حیات خلوت باز می شد که پرتو آفتاب هرگز راه خود را در آن گم نکرده بود. در اتاق آخری چسبیده به اتاق او، شخصی عبوس و کمگو به سر می برد که مانند او روزها غایب بود و دیر وقت باز می آمد. در بروی خود میبست، کار میکرد، ساعتهای دراز شب چیز میخواند، چندان نمیخوابید و مانند خود او هیچ سر و صدایی نمیکرد. مارک از پس تیغهی به نازکی یک ورق کاغذ کمترین حرکت او را میشنید. اگر او گاه در خواب حرف نمیزد، نمینالید و حتی فریاد نمیکشید، امکان نداشت که مارک لحن صدای او را بشناسد. صدای زنانه با گفتاری مقطع و نغمگی های پرمایه و گله‌آمیز و خشمناک. در شبهای نخست، مارک که از این موج سخن به زبانی ناآشنا از خواب پریده بود، پنداشته بود که همسایه‌اش تنها نیست و با خشم مشت به دیوار اتاق کوبیده بود. زن خاموش می‌شد و پس از مدتی دراز، مارک می‌شنید که مانند خود او بی‌خواب گشته در تخت می‌غلتد. از خشونت خیش پشیمان می شد، زیرا به ارزش چند ساعت خواب برای کسانی که زحمت می کشند بیش از آن آگاهی داشت که از محروم کردن دیگری از آن احساس پشیمانی نکند. در تصور می آورد و حق هم داشت که زنی بدین سان از گفتگو با خود بیرونش کشیده است. اینک از ترس آن که مبادا باز بدان حال افتد بر خود فشار می آورد. و به راستی گناه های زن بیگانه که بیداری بی‌محابا بر او سیلی زده بود در دل شب گر می گرفت. نه از آن رو که از ناراحتی همسایگان خود پروا می کرد. برای همه چیز در پیرامون خود تحقیری بی نهایت داشت، بلکه خشمش متوجه خود بود که خیشتن را در خواب لو داده است و از این رو تا صبح خود را از خفتن مانع می شد. با گذشت زمان آن دو به یکدیگر خو گرفتند. مارک بر خود فشار آورد تا این سیلاب سخن شبانه را تاب آورد و حتی سرانجام در آن نوعی هم صحبتی یافت. صدای زن زیبا بود، بم کمی گرفته و گاه دردناک. دلش بر او می سوخت. باز یکی که در زندگی بیش از تاب و توان خود بار برده بود. نمی دانست که خود نیز منظری از همین گونه در برابر آن یک می گذارد. زن از پس دیوار حرف زدن و دست و پا زدنش را می شنید، اما هیچ کاری نمی کرد که او بیدار شود و مارک پس از بیداری نمی دانست که در خواب حرف زده است. بسا کسان دیگر در آن خانه در خواب حرف می زدند و دست و پا می زدند و میان خروپ و فخیش کلمات بیشکلی بیرون می دادند. همه این پیکرهای خسته که در چرخشت خواب تخمیر می شدند، روح تباه گشته خود را به سنگینی می گواریدند، روح آلوده، زخم دیده، حریص و خسته که درخواست ترحم می کرد یا در پس شکاری او سر می داد. این هذیان شبها در پیکر فرسوده مارک مزمن می شد. او تنگ دست و سیر ناخورده در مسکنی ناسالم به سر می برد، بیش از نیرو و توان خود کار می کرد و خود را می کشت. از کامجوی پرهیز می کرد و در آرزوی آن مکیده می شد. آتشی افروخته در شکم و در سر داشت و با پافشاری دیوانوار در برقراری نظم و فهم و روایی بر آشوب درون خیش پیکار دمادم خود را در بیابانی بر کنار از چشم هر آدمی زاد ادامه می داد. این تنهایی کشنده او را دست خوش تکانهای طبی گرم می کرد که همه شیره تن و مغزش را می مکید. دیگر نمی توانست بیاساید. در مخدرات افراط روا داشته بود و اکنون همین که به خواب فرو می رفت به هذیان می افتاد. اما در فروغ گاه گیر شعور بران آگاهی می یافت و نومیدانه می کوشید تا از ته این گودال به درآید. بیدار می شد. رمید خوب، خسته تا سرحد مرگ، بیزار و دستخوش توهمات شنوایی. همه چیز، هر کمترین چیزی که دست بدان می سایید، میله تخت، شیشه پنجره و پشتی همه سر می داد. تب در او ارتعاش های نامحسوس را می بلعید و به مقیاسی بیرون از اندازه تقویتش می کرد. با دلهوره به خود می گفت، دیوانه می شوم. مارک چندین شب پیکار کرد و روزها بر اثر بازگشت موج تب بی توش و توان در میدان جنگ می ماند. آخرین شب تسلیم نشد. روی تخت خود راست ایستاده فریاد می زد، نه. و با ناخونهای خود دشمن را از شقیقه ها و پس گردن خود بر می کند. در باز شد. موجهای او را دست های زنانه ای گرفت. مارک ابتدا حیرت زده و سپس براشفته خود را تکان داد، ولی دست ها مانند گیره نگهش می داشت. خشمی دیوانوار به دو دست داد، سر فرود آورد، آنها را گاز گرفت. دندانهایش زیر انگشت شست در گوشت فرو رفت، ولی دست دیگر که او را می فشرد رهاش کرد و مشتی به زیر چانه اش نواخت. مارک وا داد و گیج گشته سر خود را روی پشتی باز یافت و زن جوانی که روی او خم شده بود یک زانو بر لبه تشک نهاده و از آن نقطه اتکای مطمئن ساخته گردنش را گرفته با صدایی خوشنوا به او می گفت آرام بگیر پسر جان. زن چشمانی قهوه‌ای با نقطه‌های سرخ رنگ داشت. مارک مانند هیپنوتیزه شدگان بر این شعله‌های سرخ مردمک خیره شده بود. سپس نگاهی بهت زده‌اش بر دستی که نزدیک چهره‌اش بود افتاد. دستی کوچک و عضلانی که خط رنگ پریده یک اثر زخم در بالای انگشت نشانی بر پوست گندمگون و زرین آن بود. مشام تبدارش با آمیزه از آزمندی و بیزاری بوی گوگردی این پوست را حس می کرد. نیرویش برای آخرین بار در او سر برداشت. پیکرش را سفت گرفت تا خود را آزاد کند، ولی همچنان میخکوب ماند و با چهره پاک سرخ گشته، دهان باز، هوا را همچون ماهی بیرون افتاده از آب بلعید، نگاه نومیدانهی به شراره های سرخ تا به چشمان زن افکند و از هوش رفت. مارک برهنه بود. پیکرش از پهنوی بستر آشفته و آلوده افتاده، یک ساقش بر فراز کف اتاق آویزان بود. زن بازوان خود را زیر ماهیچه پا و کمر لاغر جوان بیکس برد و او را بار دیگر در ملافه های چرکین خواباند. معاینه‌اش کرد. دست به پیشانیش کشید. پس از آن به اتاق خود رفت و پشتی خود را آورد تا زیر سر جوان بگذارد و بر بالین او جا گرفت. زن میان بالا بود، روی هم کوچک اندام. ظاهرش ناتوان می نمود، اما ناتوان نبود. پیکری لاغر اما زورمند، استخوان‌بندی محکم، سینه هموار ولی کمر پهن، بازوانی عضلانی. سخت رنگ پریده بود، رخساری پهن داشت، سری گرد و استخوانی، پوزه ماده گربه‌ای که هیچگاه دست آموز نخواهد شد. چشمانی دقیق که حتی در آشوب‌هایی که به دو دست می‌داد هرگز آشفته نمی‌شد، گویی که سنگ درون آن نهاده بود، و خط دهان با اراده‌اش سخت و عبوس بود، لب پایین اندکی باد کرده، گاه گزیده، با سایه‌ای از یادهای تلخ و بی‌رحمانه. از سراسر وجودش نیروی بر می‌تافت که مایه شگفتی بود و نگران می‌کرد و دل بسته می‌داشت. نمی بایست پربدان اعتماد نمود. نیرو در او گاه دچار خسوف می شد. زن روحی ادواری داشت. روس بود و به پاریس مهاجرت کرده بود. 2 سال پیش که خود را بدانجا افکنده بود، 20 سال داشت. در آغاز انقلاب 16 ساله بود. از 17 تا 20 سالگی 20 گونه زندگی داشته بود و چند مرگ. سیلاب های جنگ داخلی او را از آنجا برکنده بود. در 18 سالگی که هنوز بچه بود مادر شد و در اوکراین در یکی از تاخت و تازهای گروه ماخنو به یکاترینوسلاو فرزندش را پسرک خود را بر پستان خیش کشته دید. در 19 سالگی او نیز به دنبال هزیمت ارتش وراگنل کشیده شد و در ترکیه از مراحل فجیع مهاجرت، از رسوایی های جانکاه داد و ستدی که اروپای مهمان نواز بر سر این گله های آدمی می آورد گذر کرد. گله هایی که ارتجاع اروپا در آغاز به کار گرفته بود و به سوی غرقاب رانده بود و سپس به خود رهاش کرده بود. او با هیستری های کینه که می خواهد انتقام بگیرد و به نوبه خود شکنجه دهد آشنا شده بود. با خیزش های طغیان شوریدوار بر ضد بیرحمی ها سر و کار داشته بود و از این رو بود که خواه از جانب خودی ها و خواه از جانب دشمنان سخت از بیرحمی بیزار بود. او گمراهی های تن کوفته از رنج ها را که دچار هذیان گشته است شناخته بود. ساعتی داشته بود که از خود و از جهان در هراس بود، ساعتی که زندگی را قی می کرد و هستی ناممکن می نمود. همچنین و دلیلی از بحر آن نمیتوان یافت، با فراموشی کامل هر آنچه دیده بر او گذشته بود، با اثر گرفتن‌های بی‌رحمانه آشنایی داشته بود. این سال‌های وحشتبار گردباد سرگیجه‌آوری بود که دیگر تقریباً هیچ چیز از آن در شعورش باقی نمانده بود. هیچ چیز در روز، اما در شب انتقامش را می‌گرفت. گذشته برایش دیگر جز یک خواب وهم‌آمیز نبود و او با پاشنه‌های خود کنارش می‌زد. با خود می‌گفت: این چه کسی بود؟ بس که منهای فرسوده، آلوده، سربریده خود را پشت سر رها کرده بود، من تازه‌اش روی آن همه گام بر می داشته. او بیهوده به روی زندگی توف می ریخت. زندگی در او زنده بود و می خواست زنده بماند. باری، او زنی بود با کپلهای درشت، 22 ساله. پدرش استاد تاریخ حقوق در دانشگاه قازان بود، یک نماینده بلند پایه و شایان احترام اینتلیجنسیای قدیمی که نردبان انقلاب گشته، اما انقلاب بیدرنگ از ایشان درگذشته و در همشان شکسته بود و به دامن بدترین ارتجاع افکنده بود. دانشوران روسیه همچون قطب نمای سرگشته در چند هفته از کرنسکی به دنیکین، از سوسیالیسم انقلابی به ننگ پاک نشدنی ساخت و پاخت با ضد انقلاب سفید خیز برداشته بود.